تشت بامداده با سلام و درود دوباره به شما و سپاس از همراهیتون. یک ساعت از برنامه صبحانه با خبر امروز میگذره. اگر تا این ساعت از خبرهای مهم روز مطلع نشدین، در نیم ساعت آینده که از برنامه‌مون مونده با ما بمونین. امروز سه‌شنبه 21 دی ماه برابر با 11 ژانویه. پیش از اینکه از خونه بزنین بیرون، حتما یادتون نره لباس گرم بپوشین که هوا در اغلب شهرها خیلی سرده. امروز در تبریز، اردبیل، ارومیه، عراق، زنجان، رشت، نوشهر، ساری، گرگان، شاهرود، مشهد، سمنان، سنندج، شهرکرد، قزوین، قم، همدان، بیرجند و تهران هوا برفیه. در شهرهای نیمه جنوبی کشور از اصفهان به جنوب در بعد از ظهر هوا آفتابی میشه، اما در نیمه شمالی در طول روز برف ادامه خواهد داشت. در حال حاضر دمای هوا در تبریز 11 درجه زیر صفر، در شهرکرد 10 درجه زیر صفر و در تهران 3 درجه زیر صفر. البته اصفهان 4 درجه زیر صفر، کرمان و شیراز 2 درجه زیر صفر، نوشهر و همدان هم 3 درجه زیر صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز از 3 درجه بالای صفر بالاتر نمیره و فردا و پس فردا همینطور خواهد موند. در جنوب تهران باران و در شمال پایتخت برف میباره. امروز گرمترین شهر کشور جزیره قشمه با حد اکثر 26 درجه بالای صفر و سردترین شهر اردبیل که در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر دمای اون 5 درجه زیر صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در نیم ساعت باقی مانده از برنامه صبحانه با خبر با مجموعه تازه‌ای از خبر، گزارش و گفتگو در زمینه‌های مختلف با شما خواهیم بود. پیش از هر چیز بار دیگه گزیده‌ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو میشنویم که همکارم مهرداد میردامادی تهیه کرده. با سلام مجدد به شما و صبح بخیر.
صبح شما بخیر. باراک اوباما روز دوشنبه در دیدار با نیکولا سرکوزی همتای فرانسویش تاکید کرد که دو کشور در مورد تلاش برای عدم دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای اتفاق نظر دارند. آقای اوباما افزود که با رئیس جمهوری فرانسه درباره تأثیر تحریم‌ها بر ایران نیز گفتگو کرده است. آقای اوباما همچنین اظهار امیدواری کرد که دو کشور برای خروج از بحران اقتصادی در سال جاری میلادی همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند. وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای حکم محکومیت نسرین ستوده، وکیل دادگستری و از فعالان مدافع حقوق بشر در ایران را ناعادلانه خواند و آن را محکوم کرد. فیلیپ کرالی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با قرائت این بیانیه خواستار آزادی سریع خانم ستوده شد. وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه محکومیت خانم ستوده را بخشی از تلاش‌های نظاممند جمهوری اسلامی برای به سکوت واداشتن مدافعان دموکراسی و حقوق بشر توصیف کرده است. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی می‌گویند اعضای یک حلقه جاسوسی وابسته به اسرائیل را دستگیر کردند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در این باره افراد این حلقه را مسئول ترور مسعود علی محمدی، استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه، معرفی کرده است. آقای علی محمدی نزدیک به یک سال پیش در تهران ترور شد. سیمای جمهوری اسلامی دوشنبه شب بخش‌هایی از مصاحبه با فردی به نام مجید جمالی فش را پخش کرد که به عنوان عامل اصلی ترور مسعود علی محمدی معرفی شد. پائولو کویلو، نویسنده سرشناس برزیلی، روز دوشنبه از ممنوعیت انتشار و فروش کتاب‌هایش در ایران خبر داد. وی از مقام‌های دولت برزیل خواست در این زمینه پادرمیانی کنند. پائولو کویلو که از نویسندگان پرفروش جهان است، در پیامی در وبلاگ خود نوشت که مترجم کتاب‌هایش آرش حجازی او را از تصمیم دولت ایران در این زمینه با خبر کرده است. دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان مشروبات الکلی را که سالانه به صورت قاچاق وارد ایران می شود 730 میلیون دلار اعلام کرده است. از این مقدار حدود 200 میلیون دلار کشف می شود. فرمانده نیروی انتظامی هم پیش از این گفته بود در سال 20 میلیون لیتر نوشیدنی الکلی در ایران کشف می شود که به گفته او این تنها 1/4 واردات مشروب به ایران است. پس از انقلاب اسلامی فروش و مصرف مشروبات الکلی در ایران ممنوع شد. سالانه ده‌ها نفر به دلیل مصرف مشروبات خانه‌ساز و غیر استاندارد جان خود را از دست می‌دهند.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا بریم سراغ مطالبی که در این بخش خواهیم شنید. شش سال زندان برای رسول بوداغی، عضو کانون صنفی معلمان ایران. در شماره دیگری از روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی، امروز مراد ویسی درباره 20 دی سال روز ترور ناموفق محمد خامنه‌ای برادر رهبر کنونی جمهوری اسلامی برای ما خواهد گفت. پس از شنیدن یک ترانه دیگه و گذری به شهرهای مختلف کشور، از تازه‌های جهان موسیقی هم با خبر میشیم به اضافه یک ترانه غربی. رسول بوداغی، عضو کانون صنفی معلمان ایران، روز دوشنبه در دادگاه انقلاب تهران به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شد. آقای بوداغی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و ناخرسندی‌ها و اعتراض‌ها بازداشت شد، پیش از این در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان محکوم شده بود. بر پایه گزارش‌ها همچنین قراره که رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، هم روز 28 دی ماه در به اتهام‌های امنیتی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه بشه. مسعود شفیعی، وکیل مدافع این دو فعال مدنی، در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا ابتدا درباره پرونده رسول بوداغی برای ما میگه.
متاسفانه حکم قبلی، حکم صادرات شعبه 15، توسط دادگاه تجدید نظر تایید شد و آقای بوداغی از بابت مواد 500 و 610 قانون مجازات محکوم شدن، از بابت 610 به 5 سال و 500 به 1 سال، مجموعاً به 6 سال، که این حکم قطعیت پیدا کرد.
اتهامات آقای بوداغی چی بوده و شما فکر میکنید که روند پرونده‌ای که طی شد در مورد موکلتون تا چه اندازه مطابق با موازین قانونی بوده و درست پیموده شده؟
خب اتهامات آقای بوداغی بر اساس کیفرخواست، اونچه که مبنا و اساس رسیدگی در دادگاه بدوی قرار گرفت، یکی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق همکاری و همراهی مجرمانه با سایر متهمین از قبیل اعضای هیئت مدیره کانون صنفی و سایر همپیکان، این یه موردش بوده که در کیفرخواست اشاره داشتن بهش. مورد دوم هم فعالیت تبلیغی علیه نظام هست که من حسیل مجموع در کیفرخواست بر اساس مواد 500 و 610 قانون مجازات اسلامی تقاضای کیفر شده بود برای آقای بوده. در مرحله بعدی ما دفاع کردیم و من شخصا با مطالعه‌ای که به صورت کامل و جامع از پرونده داشتم، اعتقاد به چنین حکمی اصولا نداشتم و هنوز هم اعتقاد دارم که این حکم نسبت به آقای بوداغی نمیتونه عادلانه تلقی بشه و با کمال تأسف باید عرض کنم که با اینکه دفاع مبسوطی هم در دادگاه تجدید نظر داشتم و لوایحی تقدیم کردم، باز هم این حکم تایید شد و به قطعیت رسید.
اقدام بعدی شما در رابطه با پرونده آقای بوداغی چیه؟
به لحاظ قانونی این حکمی که از دادگاه تجدید نظر صادر شده حکم قطعی است، ولی یک طریق فوق‌العاده دیگری وجود داره و اون اعمال ماده 18 هست، که البته اعمال این ماده نسبت به گذشته مقدار سخت‌تر شده، چون انحصارا از طریق ریاست قوه قضاییه باید عمل بشه، که این مقدار مشکل هست و دسترسی سخت. من یه خوشبینی دارم و اونم این هست که با توجه به اینکه این حکم الان قطعی شده و با توجه به پیش رو بودن دهه فجر، شاید واقعا امیدوارم که به لحاظ اینکه آقای بوداغی مسوجه به چنین محکومیتی نیست، در دهه فجر شامل این بخشش هایی که پیش رو هست ایشون بشه.
در این حال گویا تاریخ محاکمه موکل دیگرتون رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هم مشخص شده. مشخص هستش که اتهامات ایشون چیه؟
بله، تاریخ محاکمه آقای رضا شهابی هم که البته ایشون از اون صنف نیست که اون ایشون آقای رسول بودق معلم بودن و ایشون کارگر شرکت واحد هستن و ایشون دادگاهشون روز 28/10/89 تعیین شده، ساعت 10 صبح، همون شعبه هست، شعبه 15 هست. به هر حال پرونده رو من مطالعه کردم، موارد اتهامی جالب هست که بگم دقیقاً عین موارد اتهامی آقای رسول بداغی هست و مواد 600 و 500 قانون مجازات تو کیفرخواست ذکر شد و بر اساس همون از دادگاه تقاضای مجازات برای آقای شهابی کردم. تا جایی که من حالا با دادگاه هم صحبت کردم، حتی یه مقدار شدت بیشتری رو این قضیه به نظرم می اومد که با شدت بیشتری داشتم فکر می‌کردم رو این داستان، اونم به این طریق که ماده 186 رو هم مد نظر داشتن علاوه بر مواد 500 و 600 قانون مجازات. و باید بگم که ماده 186 اگر قرار بشه که مبنا قرار بگیره، طبیعتاً کار سنگین خواهد بود محاربن. البته جای امیدواری از این بابت هست که این ماده تصریح در کیفرخواست نشده، همون مواد 500 و 610 هست که به لحاظ قانونی دادگاه مکلف به رسیدگی در این چارچوب هست.
مسعود شفیعی، وکیل مدافع رسول بداغی، به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت 8:11 است. نوبت می‌رسه به یه ترانه دیگه. اسمش هست لوکا، نام خواننده شکیرا که آهنگش هم ساخته. شکیرا خواننده، آهنگساز و رقصنده 34 ساله‌ای کلمبیایی با درخششی که در چند سال گذشته داشته، در جهان موسیقی بسیار شناخته شده است. او خواننده ترانه واکاکا، ترانه ویژه بازی‌های جام جهانی فوتبال در سال گذشته بود. تا به حال 10 تا آلبوم موسیقی هم منتشر کرده و برنده 5 جایزه MTV هم شده. آخرین آلبوم او خورشید بیرون اومد سال گذشته منتشر شد و ترانه لوکا از این آلبوم رو دوستان ما در بخش موسیقی براتون انتخاب کردن که با هم می‌شنویم.
Se la gusta pa' cotizarse conmigo en frente, ya se hace la gata en celo contigo. Te cortaré el oído pa' tenerte en alza. Ella muere por ti, tú por mí, ¿qué matas? Y sigue tranquila, como una paloma de esquina. Mientras ya se pasan su venia al lado mío, yo de aquí no me voy. Lo que está pa' mí, ninguna va a poder quitarme los mentiros. Yo soy lo que cometiré.
Que tú te enamores mientras traerte compra flores. Yo compro con
Yo soy loca con mi tigre. Cuando me arranca mejor y mira, eso es lo que dice. Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre.
Loca, loca, loca.
Soy loca con mi tigre. Dios mío.
Sin volar los ratatá.
Que tú tienes todo y yo ni un kiki. Yo soy lo
loca, loca.
ساعت تقریبا 8:15 دقیقه است و امروز هم سه‌شنبه. میدونیم که با مراد ویسی وعده داریم با شماره دیگه ای از روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای
خون آزاد شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
بیستم دیماه مصادف است با سالروز ترور ناموفق محمد خامنه‌ای، برادر رهبر کنونی ایران، در سال 1360. 29 سال پیش در چنین روزی افراد مسلح تلاش کردند سید محمد خامنه‌ای، برادر آیت الله خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی را ترور کنند، اما او از این ترور جان سالم به در برد. در آن هنگام برادران خامنه‌ای که 3 تن هستند، همگی عضو اولین دوره مجلس شورای اسلامی بودند. علی خامنه‌ای در انتخابات حوزه تهران 5 شده و به مجلس راه یافته بود، هادی خامنه‌ای نماینده مشهد بود و محمد خامنه‌ای برادر بزرگتر آن دو نیز نماینده دیگر مشهد بود و از بین این 3 برادر 2 تن در سال 1360 ترور شدند، اما هیچ کدام کشته نشدند. نخست در 6 تیر ماه علی خامنه‌ای در مسجد ابوذر تهران هدف بمبی قرار گرفت که در ضبط صوتی جاسازی شده بود. صدای آیت الله خامنه‌ای را در 29 سال قبل می‌شنوید، هنگامی که پس از این ترور در بیمارستان بستری بود.
هر وقت به یاد این می‌افتم که این حادثه موجب شده که امام عظیم الشأن ما اظهار لطف کنند و در پیامشون اظهار دلسوزی بکنند و ملت بزرگ و قهرمان ما دست به دعا بردارند و دعا بکنند، در خودم احساس شرمندگی می‌کنم. ارادت بی‌پایان خودم رو خدمت امام امت عرض میکنم و به ایشون عرض میکنم که سر خم می سلامت شکند اگر سبوی.
علی خامنه‌ای در اثر انفجار این بمب به شدت آسیب دید، اما کشته نشد. 6 ماه بعد از ترور علی خامنه‌ای، برادر بزرگترش یعنی محمد نیز در راه رفتن به مجلس ترور شد. در این ترور که در خیابان سهروردی تهران رخ داد، مهاجمین بر روی اتومبیل حامل محمد خامنه‌ای و محافظانش آتش گشودند. در جریان تبادل آتش بین محافظان و مهاجمان، محمد خامنه‌ای از ناحیه کتف مجروح شد، اگرچه 2 محافظش کشته شدند. این ترور در اوج ترورهای مقامات حکومتی جمهوری اسلامی در سال 1360 رخ داد که حکومت ایران سازمان مجاهدین خلق را مسئول آنها می‌داند، اگرچه این سازمان به طور رسمی مسئولیت بسیاری از این ترورها را بر عهده نگرفته است. پس از پایان دوره اول مجلس، محمد خامنه‌ای از فعالیت‌های سیاسی فاصله گرفت و به کارهای حوزوی و فلسفی پرداخت. وی هم اکنون رئیس بنیاد حکمت اسلامی ملا صدرا است. اما 2 برادر دیگر وی، یعنی هادی و علی، به لحاظ سیاسی کاملاً در طیف‌های سیاسی مخالف یکدیگر قرار دارند. هادی خامنه‌ای از رهبران اصلاح طلبان و از موافقان جنبش سبز است و برعکس، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و یکی از سرسخت‌ترین مخالفان جنبش سبز است که آن را فتنه انتخاباتی می‌خواند.
در اینجا بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای اینکه نگاهی داشته باشیم به رخدادهای مهم استانهای کشور. آقای رفیع‌زاده، بیکاری 30% در دشت آزادگان با وجود 6 میدان نفتی یکی از مسائلی است که شما امروز بهش می‌پردازین.
بله، آقای هاشم سواری نماینده دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی یک نشست مطبوعاتی در خوزستان برگزار کرده در اهواز و در اونجا اعلام کرده که دشت آزادگان که یکی از شهرهایی است که بیشترین میادین نفتی درش واقع شده، نرخ بیکاری درش بیش از 30% هست، در حالی که مقامات استان خوزستان به گفته ایشون به دروغ اعلام کردن که 14% در این استان بیکاری هست. ایشون گفته که ارمغان میادین نفتی برای دشت آزادگان جز تخریب راه‌ها، آلودگی محیط زیست و بیکاری چیز دیگه‌ای نبوده و حتی شرکت نفت و وزارت نفت حاضر نیستن راه‌هایی رو که بر اثر استفاده بیش از اندازه از توی این نهادها از بین رفتن رو بازسازی بکنن.
دادگستری کوهکیلویه و بویر احمد برای پیگیری شکایات شاکیان دانشگاه علوم پزشکی اعلام آمادگی کرد.
آقای محمد موسوی پور دادستان عمومی و انقلاب کوهکیلویه و بویر احمد اعلام کرده که حاضر هست دادستانی و دادگستری این استان که شاکیانی که اقوامشون بر اثر استفاده از تزریق پنی‌سیلین های فاسد کشته شدن شکایت بکنم و دادستانی پیگیری خواهد کرد. ایشون شمار کسانی رو که بر اثر این تزریق پنی‌سیلین جان خودشون رو از دست دادن 5 نفر اعلام کرده، در حالی که پیشتر 3 نفر اعلام شده بود و حتی مقامات دانشگاه علوم پزشکی کوهکیلویه و بویر احمد انکار کرده بودن این مورد رو.
الزام ثبت مشخصات کاربران در کافینت ها در آذربایجان شرقی یکی دیگر از رویدادهایی است که شما بهش میپردازین.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با جرائم خاص این استان گفته که از این پس تمام متصدیان کافینت ها موظف شدن که مشخصات تمام کاربرانی که به کافینت ها مراجعه می کنند رو با درج کد ملی و مشخصات کاملشون ثبت بکنن. ایشون ادعا کرده که بیشترین تخلف و جرائم رایانه‌ای در استان آذربایجان شرقی در کافینت ها روی میده. البته جرائمی که ایشون بهش اشاره کرده تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب هست و منظور رئیس دادگستری آذربایجان شرقی بیشتر همین نویسندگان وبلاگ ها و کسانی که از سایت ها و وبلاگ ها استفاده می کنند هست به نظر میاد.
پس از سقوط هواپیما در نزدیکی ارومیه، پرواز ساری بندر عباس ناچار به فرود اضطراری شد.
بله، رسانه ها از استان مازندران خبر دادن که پرواز شماره 439 هواپیمایی جمهوری اسلامی با 4 ساعت و 45 دقیقه تأخیر و به شکل اضطراری در ساری فرود اومده. این رسانه ها تأکید کردن که این هواپیما یک فوکر 100 بوده متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر و به دلیل شرایط خاصی که داشته از بندر عباس به ساری حرکت میکرده مجبور به فرود اضطراری شده، اما تلفات جانی در پی نداشته.
یک نفر دیگه در هرمزگان خودکشی کرد.
در استان هرمزگان روزنامه ندای هرمزگان خبر داده که یک روستایی به نام روستای کیشی در هفته های اخیر شاهد سلسله ای از خودکشی ها بوده. اون چیزی که دردناک هست اینه که پیشتر یک دختر و یک پسر جوان در این روستا خودکشی کرده بودن، اما روزنامه ندای هرمزگان نوشته که این بار یک دختر 12 ساله در این روستا خودکشی کرده.
مرگ ماهیان در دریای خزر همچنان ادامه داره.
هزاران ماهی، هزاران قطعه، انواع مختلف ماهیان بومی در حوضه خزر کشته شدن و این مرگ دست جمعی ماهیان در غرب استان گلستان در نوار ساحلی روی داده. مقامات محلی توضیح قانع کننده‌ای درباره علتش ندادند. آقای محمد رضا فاطمی مدیر گروه دریا در دانشگاه علوم و تحقیقات دریایی اعلام کرده که این یک فاجعه زیست محیطی هست که عامل اصلیش همین آلاینده های زیست محیطی هست که وارد دریا و رودخانه ها میشه، بیشتر هم از جانب کارخانه های صنعتی هست.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
بعد از چند روز تعطیلات علی ناظمی به میان ما بازگشته برای اینکه با هم رخدادهای مهم موسیقی رو مرور کنیم. در همراهی او هستیم. آقای ناظمی با سلام به شما.
صبح خیر آقای حسینی، امیدوارم که شنوندگانم صبح خوبی رو شروع کرده باشن.
آقای ناظمی، اولین چیزی که میخواستم بپرسم درباره حذف موسیقی پاپ از بخش رقابتی جشنواره موسیقی فجر که گویا بحث ها همچنان ادامه داره.
دقیقاً، همچنان اهالی موسیقی پاپ خیلی معترضن به این قضیه. کسی مثل مانی رهنما میگه که واقعا حذف موسیقی پاپ انکار این پدیده است، که پدیده‌ای که وجود داره. ولی بعضی هم هستن که خبرهای امیدوارکننده میدن. امید داوردنی، آهنگساز سنتی که خودش معترض به حذف موسیقی پاپ، میگه خیلی خوبه که تشکیل جشنواره مستقلی داده بشه برای موسیقی پاپ. حالا بعضی هم از یه طرف دیگه عقیده دارن که حذف موسیقی از این جشنواره ممکن آدمای کمتری رو بیاره به جشنواره. سه سال بود که موسیقی پاپ تو بخش رقابتی بود، خیلی به خاطر اون میومدن به جشنواره. مخاطبا ممکن از این قضیه استقبال نکنن، به جشنواره نیام، ولی قراره که مقامات برگزار کننده تمهیداتی بیاندیشن، مثل اینکه دعوت کنن از گروه آریان و یا بنیامین بهادری، این خواننده سرشناس پاپ رو دعوت کنن که از رونق نیفته در واقع جشنواره.
با در آستانه نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا که تا چند ساعت دیگه برگزار میشه، گویا جامعه موسیقی قرار غایب نباشه.
بله، بابک قدمایی آهنگ قلب شیران رو ساخته. بابک قدمایی خواننده پاپ، این آهنگ رو اختصاص داده به تیم ملی ایران. در واقع آهنگساز حسام الدین ناصری است و حمید فرخ‌بیگی ترانه‌سراست. توی این آهنگ که به نظر میاد آهنگ شاد و برانگیزاننده، اشاره به واژه‌ای مثل خلیج فارس و یا شاهزادگان پارسی که لقب تیم ملی تو جام ملت هاست، که البته این لقب خودش اعتراض خیلی از ایرانی‌های دیگه که فارس نیستن و برانگیخته، این کلمات وجود داره به امید که حمایت بکنن تیمو که امروز بازی داره.
پس از نزدیکی موسیقی به ورزش در ایران، در حاشیه انجام رفراندوم در جنوب سودان برای استقلال این ناحیه، هنرمندان هم حضور و حمایت خودشون رو اعلام کردن.
دقیقاً پیتر گابریل آهنگساز سرشناس بریتانیایی به امانوئل جال آهنگساز سودانی کمک میکنه یک آهنگ رو اجرا کنن. این آهنگ اسمش هست ما صلح میخوایم. امانوئل جال آهنگساز جوان و مستعد سودانیه که خودش کودک جنگ تو سودان بوده و این آهنگ رو اختصاص دادن به حمایت از انتخابات آزاد توی سودان. ویدیوی این آهنگ رو دختر پیتر گابریل آنا ساخته و کسایی مثل جیمی کارتر، کوفی انان، ریشارد برانسون، جورج کلونی و آلیشیا کیس تو این ویدیو شرکت میکنن و همه از اهالی موسیقی توی توییتر و فیسبوک از این حرکت حمایت کردن.
یک شبکه رادیویی بریتانیا جدول بهترین آهنگ‌ها رو در دو سه دهه گذشته معرفی کرده و گویا که این انتخاب‌ها شگفتی زیادی به بار نیاورد.
دقیقاً این آهنگ‌ها آهنگایی که توسط دو تا هنرمند مستقل با هم خونده شدن. شبکه رادیو دو که شبکه معتبری بر حسب فروش و درخواست مردم برای پخش رادیویی تو سراسر جهان این آهنگ رو انتخاب کرده، که آهنگ اول در واقع از فیلم کریس، فیلم سرشناسیه که جان تراولتا و اولیویا نیوتن جان بازیگرای این فیلم موزیکال اینو خوندن. این آهنگ اسمش هست تو آنچه هستی که من میخوام. و البته آهنگ دومم تو این جدول مال همین گروه که بعد نیست گوش بدیم، شبهای تابستان.
پس شبهای تابستان رو شما از همین آلبوم گریس انتخاب کردین؟
بله، فیلمی که در سال 1978 ساخته شد و درخشش جان تراولتا و اولیویا نیوتن جان.
بسیار خوب، پس به اتفاق میشنویم شبهای تابستان، سامر نایتس.
Something's begun, but So I told her we'd still be friends.
Then we made our true love vow.
Wonder what she's doing now.
با ترانه سامر نایتس به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با آرزوی روزی بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما تا فردا.